بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اگر خدا مدد کند بحثی رو که شروع میکنم فکر نمی کنم به یک جلسه ختم بشه، شاید مجبور بشیم در جلسات متمادی که حالا به همین مناسبت های ویژه تشکیل میشه بحث رو مطرح بکنیم، اما بحث مهمیه. من مقدمش رو عرض بکنم تا برسیم به اصل مطلب، ببینید چقدر اهمیت داره. خدا من سه نوع موجود خلق کرده. موجودات بر اساس یک تقسیم به سه دسته تقسیم میشن. چون علت همه خلقت خداست و خداوند دارای همه کمالات موجود است، از باب سلقیت علت و معلول، معلول هم باید دارای کمال باشه. همه موجودات دارای کمال هستند، لکن از نظر این که چگونه این کمال رو دارن به سه دسته تقسیم میشن. دو دسته اصلی، یه دسته زیر مجموعه یکی دیگه میشه. اونی که یه عده از موجودات رو خداوند با کمال بالفعل خلقشون کرده، یعنی در ظرفیت این موجود مثلا فرض بفهمید 100 درجه قابلیت وجود داشته، این در انتها به 100 درجه قابلیت می‌رسیده، خدا با همون 100 درجه خلقش کرده. اینو بهش میگن موجوداتی که دارای کمال بالفعل هستن، بر اساس ظرفیت موجود خدا خلقش کرده. این موجودات ملائکه هستن. ملائکه موجوداتی هستن که کمالاتشون بالفعل، یعنی آنن از بدو خلقت دارن. جبرئیل از وقتی که خدا خلقش کرده جبرئیل بوده، شاگرد نبوده بره اوستا بشه، همیشه جبرئیل بوده. و جناب میکائیل همیشه میکائیل خلق شده، هرچی که الان داره از بدو خلقتش هم همین داشته. اینا یه دسته موجودات هستن که کمالاتشون بالفعل از بدو خلقت. دست دوم از موجودات، موجوداتی هستند که کمالاتی رو دارن منتها نه بالفعل، صرفا یک استعداد و قابلیتن، باید کمالات رو به دست بیارن. اینا به دو دسته تقسیم میشن. دسته اولشون موجوداتی هستند که مسیر رو از صفر به صد، از ابتدا به انتها طی میکنن، منتها در طی مسیر هیچ اراده و اختیاری ندارن. اینا موجوداتی هستن که کمالات رو به دست می آورن منتها غیر ارادی. اینا موجوداتی هستن که کمالات را به دست می آورن لیکن تکوینن، یعنی به حسب طبیعت خلقتشون. موجوداتی که در این دسته می خوابن و در زیر گروه مجموعه هستن حیوانات هستن و گیاهان. گیاه وقتی در مرحله بذره، این یک کمالی رو بالقوه داره و این است که به یک درخت تنومندی تبدیل بشه تا بشه میوه بده و انتهای هر درختی میوه دادن دیگه، ثمره دادن دیگه. خب این رو برای به دست آوردنش که بذر اراده نمی کنه، که همچنین که شرایطش مهیا شد به طور طبیعی جوانه میزنه، جوانه میشه نهال، نهال میشود درخت تنومند، درخت تنومند هم میوه میده. و حیوانات هم اگر کمالی براشون متصور هست، اینا کمالاتشون تکوینیست، غیر ارادیست. دسته دوم و گروه دوم از این موجودات که کمالات رو بالفعل ندارن، یعنی از بدو خلقتشون کمالات ندارن، اما فرقشون با این گروه اول در چیه؟ در این که مسیر صفر تا صد رو با اراده و اختیار انتخاب میکنن و طی میکنن. اول انتخاب میکنن که باید به کمال برسن، بعد اراده میکنن تو مسیر رو طی میکنن. تنها موجودی که در این گروه قرار میگیره انسانه. لذا انسان تنها موجودی هست که در قیامت مؤاخذه میشه. خدا ابزارش بهش داده، هم عقل بهش داده، هم توانمندی جسمی بهش داده، هم اراده داده و هم ابزار بیرونی، یعنی مسیر هدایت رو براش تعیین کرده، انبیا رو فرستاده. خب انسان موجودی است برای رسیدن به کمال باید تصمیم بگیره، باید یه مسیری رو طی بکنه. این مسیر هم طی کردنش ارادی و ان اختیار است. لذا سلوک انسان از صفر به صد به سه مرحله تقسیم میشه از نظر حدیث. ممکنه مثلا شما بگید بعضی از اهل سلوک منازل طریقت رو به صد منزل تقسیم میکنن، کما اینکه مثلا عبدالله انصاری در صد منزلش، حاج عبدالله انصاری در صد منزل بگه سلوک انسان از منازلی که بخواد طی بکنه اول منزل یقظه است، انتهاش منزل فناست. این صد تاست. بعضی میگن یک منزل بیشتر نیست، اینکه تو پاتو بلند کنی بذاری کجا؟ رو خودت، یعنی منیتو از بین ببری. اینها تقسیماتیست به تفصیل و اجماع، ما کاری به این نداریم. اونش که عرفا میگن رو ما کاری نداریم. ما تا پیامبر و آل پیامبر رو داریم، جای دیگه نیازی هم نداریم جای دیگه بدیم. سلوک انسان ها از نظره آل پیامبر عظیم و شأن اسلام به سه مرحله تقسیم میشه. سه مقطع و سه ایستگاه وجود داره. یک ایستگاه که مردمانی درش هستند بهشون میگن انسانهای اهل دنیا، ایستگاه اوله. یه ایستگاه هست بهشون میگن انسانهای اهل آخرت، میشه که ایستگاه چندم؟ دوم. در این مسیر که قرآن کریم مکرر دنیا و آخرت رو در تقابل هم قرار میده و در این مسیر که مکرر خداوند در قرآن کریم و در متون دینی ما احادیث دنیا منکوب هست و عالی ترین مرتبه رو آخرت معرفی میکنن، آنگاه یه مرحله‌ای پیدا می شود به نام مقطع سوم به نام اهل الله. اهل الله غیر از اهل الاخره هستند. اهل آخرت ویژگیشون این است که اینها خداپرستند، اینها موحدند، در مسیر اطاعت هستند، لکنه هدفشون کسب مراتب اخروی است. یعنی یا شوقاً للجنه عبادت میکنن یا خوفاً من النار عبادت میکنن، یعنی مراتب بهشت رو میخوان کسب بکنن یا مراتب دفع جهنم رو. اینا شو که اهل آخرت. نه آدم ها خوبی هن. اگه جزء اینا هم شدیم کلامونو میندازیم 70-80 بهت بالا اگه زورون برسه، اگه جزو اینام شد. اما عالی تر از اینها شخصیت هایی هستن که اهل الله هستن. اهل الله کسانی هستن که بهشون گفته میشه عینت از حق کجا میرید؟ میگن ففر رو الالله، ما مفرمون به سوی اللهه، ما مفرمون به سوی اللهه. مفر یعنی انتهای کار ما به سوی خداست، نه بهشت، نه فرار از جهنم. ما کسانی هستیم که زبان حال ما در قرآن اینطور آمده ان المتقین فی جنات و نهر، اما بعضیشون عند ملیک مقتدر نزد خدا هستند، مقام اندیت دارن. خب عرض ما این است که بگم توی جلسه تمام نمیشه اینه. خب
اهل دنیا چند تا خصوصیت دارن؟ اهل الاخره چند تا خصوصیت دارن؟ اهل الله چند تا خصوصیت دارن؟ من میدانم آقایان همه دلشون رو صابون زدن که من از اهل الله شروع کنم. منتها هیچ وقت از نظر نظام تعلیمی برای یک نوع آموز مباحثی که در مقطع دکترا مطرح میشه رو بیان میکنن یا نمیکنن؟ پس اهل الله فعلا پیشگیرش. خب طبیعی است که وقتی آخرین مقطع رو تعریف نمیکنن وسط مطرح کردن هم معنایی نداره، بچسبیم به همون دنیای ندیه. قرار شد ما اهل دنیا نباشیم، بناست که ما اهل دنیا نباشیم، چون بین این مراتب سگانه اهل دنیا منکوبه، محکومه. حالا قدری راجع به دنیا عرض بکنیم و بعد خصوصیت های اهل دنیا رو بگیم. در تعریف دنیا امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند دارون هانت علی ربها، دنیا جایگاهی است که مورد نظر خدا نیست، خدا به دنیا نظر نمی‌کند. قد اختلط حلالها به حرامها، حلالش با حرام قاطیه، یعنی خیلی هم که خودتو بکشی بخوای کسب حلال بکنی یه خود حرام. مگه علی ابن ابی طالب باشی برای رسیدن به یه لقمه حلال چیکار بکنی؟ از 70 تا لقمه شبهناک اجتناب کنی، که اونم کسانی که اون ور آب هستند و خیلی میونه ندارن میگن دنیا با تمام ید و بیزاش چیاها عقیم است از اینکه یه علی یه بار دیگه بیاره. پس ماهاییم دیگه، زبان حال ماست که هر چقدر هم تلاش بکنیم برای کسب حلال، قد اختلط حلالها به حرامها، مخلوط گاهی، و حلوها به مرها، شیرینی دنیا همواره تش تلخکامیه، هر صعودی در دنیا در پیش یک نزوله، هر فرازی در پیش یک نشیبه. یه روزی توی این عالم یه کسی حکومت میکرد به نام هارون رشید که خدا لعنتش کنه. این هارون رشید زبان حالش این بود که ای خورشید هر کجا میخواهی غروب کن که سرزمین منه. دیگه بالاتر از این آدم، جهانگشاتر از این آدم در کسوت حکام اسلامی ما کسی رو نداریم. این آدم سرنوشتش چی شد؟ امروز جز لعن و نفرین کسی برای او چیزی هدیه نداره. همینا یه طایفه رو داشتن به عنوان خدمه به نام برامکه. یه کسی بود در بین اینا جعفر برمکی، خیلی آدم بخشنده بود. این هر وقت بخواست اطعام بکند غذا رو با ظرفش ببخشید، حالا که به الحمدلله دیگه ظرفا یه بار مصرفه که ارزش نداره، ولی اون موقع با ظرف نقره غذا رو ببخشید. این آدم کارش به جای کشید که دستگاه عباسی برشون سخت گرفتن، متواری شد، بعد قرار شد براش قضا بیارن، توی ظرفی آوردن که قبل از اینکه این تو این قضا براش بریزن قبلا تو اون ظرف داروی نظافت درست میکرد. دنیاست، هر صعودی قطعا بعدش یک نزول. از تعمیر علیه السلام می‌فرماید ردخور نداره تعریفش در دنیا. خداوند به حضرت داوود می‌فرماید یا داوود مال اولیایی و هم دنیا، دوستان من رو چه اهتمام به دنیا، چه همت برای دنیا، هر کی همت برای دنیا میکنه رفیق من نی. ان الحم یذهب حلاوت مناجاتی من قلوبه. کسی که اهتمام به دنیا داشته باشه از قلبش شیرینی عبادت کردنم رو گرفتم. یا نماز بخونم انگار دارم یه وزنه 500 کیلویی رو تحمل بکنم، تهوع دارم. میخوام روزه بگیرم، روز اول ماه رمضان میگم امروزم گذشت، 29 روز گشم انشاءالله به سلامتی میگذره، شر کوتاه. این تلقی من از عبادته. چرا من از عبادت لذت نمیبرم؟ خدا میفرماد به خاطر که همه دنیاست، همه دنیا. از صبح که بلند میشه دنبال اینه که دنیا رو چجوری به دست بیاره. حالا نگید فلانی نسخه پیچید برای تنبلی ما جوونا خیلی خوبه دیگه، ما اصلا دنیا رو ول میکنیم، اون میشه تو خونه، خدا هم بالاخره به اون بابا داده، باید دیگه وظیفه شده. برای که اگه من بخوام همه دنیا داشته باشم وقت دیگه نمیرسم به حلاوت عبادت و این حرفا، اصلا نمیرسم. بنابراین بابای روزی رو میده و ما هم عبادت میکنیم. مراد این نیست. همه دنیا نباید داشت، یعنی حرص نسبت به دنیا نباید داشت. دنیا رو باید به همون میزان خواست که پیغمبر و آل پیغمبر خواستن. پیغمبر و آل پیغمبر دنیا رو به اندازه حد کفاف خواستن. یعنی خدایا یه کاری بکن که تو زندگی دنیا ما آبرون نره، هم حفظ آبرو بشه. بیشترش پاسخگویی داره، بیشترش چیز را ما وقت حفظ آبرو گاهی به تعاون و کمک از دیگرانه. یه کسی آمد خدمت امام زین العابدین صاحب امشب، داشت دعا میکنم، گفت خدایا ما را هم مردم بی نیاز کن. امام فرمودن اینجوری دعا نکن، گفت خدایا من را از شر مردم بی نیاز کن، یعنی از مردم شر من را بی نیاز کن، مردمی که اشرار هستن. بعد امام بهش فرمودن میدونی مردم شر کیا هستن؟ از کرد نه. امام فرمود مردم شر کسانی هستن که وقتی بهشون میگی کمک کن کمک نمی کنن، اینا شرن. بعد امام فرمود بگی که بخوای بدتر از اینو معرفی بکنم؟ از کرد بله یا رسول الله. فرمود بدتر از این و شرتر از این کسیست که وقتی کمک کرد منت بذاره، میگه من این کارو کردم، من این کار کردم. امام فرمود که بگو خدایا منو از این گونه آدم ها بی نیاز کن، یعنی حتی تعامل و ارتباط در گذران روزی و زندگی جزء و لازمه ی حیات دنیاست. و حد کفاف که آبرو حفظ بشه. حضرت عیسی علیه السلام با حواریونشون از یک جای میگذشتن، از یک دهی که همه اهل ده مرده بودن، وجود نازنین حضرت عیسی فرمودن به این که اینها بعید به مرگ طبیعی مرده باشن، اینا قطعا دچار یک عذاب الهی شدن. یکی از این حواریون گفت یا روح الله کاش میدونستین عذابی که خدا به اینا نازل کرده چیه، از جریان اینها ما مطلع شدیم. خب جبرئیل آمدند و به حضرت عرض کردند که خدا می فرماید که برو بین این جمعیت صدا بزن یکیشون جواب بده. حضرت عیسی هم آمدند بین اون جمعیت مردگان صدا زدن، یکی بلند شد یا روح الله چی می خواهی؟ سؤالم به عزت الله بود. فرمود چی شد شما هم مردیم؟ چه اشکالی پیش اومده بود؟ ما خیلی سر و مر و گنده و سعی و سالم خوابیدیم، صبح از خواب بلند شدیم خیلی شاد، ولی غروب نکشیده بود همه در حاویه بودیم. حضرت پرسیدن که حاویه چیه؟ گفت حاویه دریایی از آتش است که کوههایی داره که این کوها همه مشتعله، یعنی نقطه اوج حرارت اون کوهاست. حضرت عیسی بهشون فرمودن خب چی شد که شماها دوچاری همچین عذاب الهی شدید؟ گوه ما دو تا خصوصیت داشتیم، یه خصوصیتمون بود که خیلی دنیا رو دوست داشتیم. خصوصیت دوممون بود که یه حاکمی داشتیم ظالم بود، او رو میپرستیدیم، یعنی مطیعش بودیم، هر چی گفت گوش میکرد. حضرت عیسی بهش فرمود به این که چقدر دنیا رو دوست داشتیم، ببینید تعبیرش اینه، گفت آقا که حب سبیل امه ازا اقبلت فرحت و ازا ادبرت حزنه. مثل بچه شیرخوار چجور به مادرش علاقه داره که این مادر وقتی بخواد به این بچه شیر بده چقدر بچه خوشحال میشه، و وقتی شیر رو ازش بگیره چقدر ناراحت میشه. ما همینجور بودیم، به دنیا خیلی به همین میزان علاقه داشت. بعد حضرت فرمودن به این که خب من این همه آدم رو صدا زدم، تو چرا فقط جواب دادی؟ گوه اینا همه دهناشون یک لگام آتشیده، یه ملک هم بالا سر هر کدومشون وایستاده، نمیذاریم دهنشون رو باز کنن، دست بزنن به این افسار میذاره دستشون. فرمود تو چرا اینجوری نبودی؟ گفت آقا من بین اینا دنیا رو انقدر دوست نداشتم، بین اینا من دنیا رو انقدر دوست نداشتم، و الان فاصله من با آتش جهنم به اندازه یه موه، من به این میزان با آتش نزدیکم. بعد حضرت ابراهیم، حضرت عیسی نتیجه گرفتن، فرمودن ان النوم علی المزابل، خوابیدن تو جاهای مزبله مخروبه، و اکل و خبز شعیر و خوردن نان جو، خیرون کثیرون مع سلامت الدین. در حالی که انسان وقتی مرد دینش سالم باشه، این خودش خیلی کثیر. پس تعالیم دینی ما بر این است که آدم به دنیا اهمیت نده. حالا مرتبه اول اهل دنیا هستن که ما باید تلاش بکنیم از اینها خارج بشیم، جز این گروه انشاءالله نباشیم. حدیثی است به نام حدیث معراج، گفتمان بین خدا و پیغمبر، اعتقاد شیعه و اعتقاد اسلام بر این است که پیامبر 101 بار به معراج حق رفت. دو بارش مهمترین معراج بوده که یک بارش قرآن کریم ازش در سوره مبارکه اسراء تعبیر می‌کند و اون معراج بیان می‌کنه. اعتقاد شیعه این است که این معراج هم به جسم بوده هم به روح بوده. این اعتقاد خاص شیعه است، اون آقایون دیگه این اعتقاد رو ندارن، میگن یک حالت منامیه در حالت خواب بوده، در جای خودش جوابش داده شده. اشکالاتی هم که مطرح میکنن حتی از نظر علم فیزیک هم که گاهی یک اشکالاتی مطرح میکنن جوابهایی داده شده. یاد بکنیم از دانشمندانمون جناب آقای دکتر حسابی رحمت الله علیه، ایشان مفصلن و مبوبن نسبت به این مسئله که آیا از نظر فیزیک که جسم انسان بتواند به عروج دست پیدا بکند امکان داره یا نه، بحث امکانش رو مطرح کردن و از این عقیده دفاع کردن، در جای خودش بحث میشه. اونجا در یک بار معراج، دو بار از قدم اهمیت فوق‌العاده داشته، یک بارش که همین هست، در 22 بند خداوند به پیغمبرش خطاب میکنه و خطابش هم یا احمد هست. در این خطابات در 22 بند که به پیغمبرش مثلا میفرماد که یکی از فقراتش اینه که یا احمد علم تدری لعی شیء فضلت تو که علی سایر الانبیا، میدونی چی شد من تو رو بر همه انبیا برتری دادم؟ بعد حضرت عرض بکند که اللهم لا نمیدونم، فرمود به اربع خصال فی که، به خاطر چهار خصوصیت که در تو بود، این چهار خصوصیت در تو بود من تو رو کردم افضل الانبیا، اشرف الانبیا، اکمل الانبیا، اقدم الانبیا رتبتن. یکی از من در واقع فقراتش که فقره 13 حدیث هست، باز خداوند پیامبرش رو به همین نام نامیه احمد خطاب میکند و میفرماید به این که یا رسول الله ابغض الدنیا و اهلها، دنیا و اهل دنیا رو نسبت بهش بغض داشته باش، و احب الاخره و اهلها، آخرت و اهل آخرت رو دوست داشته باش. یعنی اهل دنیا مبغوض پیغمبر، اهل الاخره هم محبوب پیغمبر. بنابراین ما باید تلاش بکنیم اگر امت پیغمبر هستیم از اهل دنیا بودن چه کار بکنیم؟ آقا خارج بشیم. پیغمبر کار بنده و شما را آسان کردن. قال یا رب، عرض کردن خدایا، و من اهل دنیا و من اهل الاخره، اهل دنیا کیا هستن؟ اهل آخرت چه کسانی هستن؟ در این حدیث شریف پیامبر عظیم الشان مطرح کردن و خداوند 19 خصوصیت برای اهل دنیا ذکر میکنه. آقا خیلی رذایل اخلاقی وجود داره، خیلی گناه وجود داره، اما بین تمام رذایل اخلاقی و بین تمام گناهان موجود اهل دنیا چند تا خصوصیت دارن؟ پس کار بنده و شما آسونه تا حدودی. همین 19 تا خصوصیت رو نداشته باشیم از این مرتبه جست زدیم، جز این مرتبه نیستیم، که اگر جز این مرتبه باشیم خداوند نسبت به اهل دنیا نفرت داره. پیغمبر به حضرت ابوذر فرمود من آخری اصرار دارم که اصحاب درجه یک پیغمبر رو با حضرت خطاب بکنید، خیلی مؤدب خطاب بکنید در مقابل التسنن، چون اونا به رفقاشون که میرسن میگن حضرت فلان، حضرت فلان، حضرت فلان، حتی به اون چهارمی هم که میرسن حضرت معاویه علیه اللعنه والحاویه. ولی ما مثلا فرض کنید سلمان رو که بخوایم خطاب بکنیم، سلمانی که پیغمبر فرموده منا سلمان، اینو مثلا سفور خونه هم نمیستم کن، بابا حضرت سلمان، جناب سلمان سلام الله علیه، اونا نسبت به یکی دو تا همسرای پیغمبر خیلی علاقه دارن، اونا رو ام المؤمنین خطاب میکنن. ما فرهنگ شیعه رو باید اینجور جا بندازیم، زنان دیگر پیغمبر و ام المؤمنین خطاب بکنیم. اولا که ام المؤمنین اصل و فرع نظام خلقت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است. ولی وقتی خواستید سایر زنان پیغمبر مثل جناب ام سلمه، مثل جناب ام ایمن رو نام ببرید، ام المؤمنین ام سلمه، ام المؤمنین ام ایمن. ما هم باید فرهنگ سازی بکنیم، بلد باشیم با مردم چجوری حرف بزنیم. اونا هرچی دلشون بخواه خال المؤمنین کردن معاویه رو، بابا خیلی دیگه بی‌انصاف. ما ام سلمه این که بهشت مشتاق به دیدار اوست و همینجور ام سلمه خطاب بکنیم، این از نظر فرهنگی باید جا بندازی میگم و شباش. خب رسول الله به جناب ابوذر فرمودن که ابوذر اگر دنیا به اندازه سر مگس یا پشه پیش خدا ارزش داشت، خدا کفار رو از یک لیوان آب دنیا هم بهره مند می‌کرد. این که می‌بینی 90% دنیا دست 90% به دست سوخته‌های عالمه، معلوم شد که خدا به دنیا خیلی نظر. ولی ما دنبال همون چیزی هستیم که خدا بهش نظر و بی خلاف سنت پیغمبره، بی خلاف رویه پیغمبره. حالا بریم سراغ اون خصوصیت ها. من فکر نمی کنم که از این 19 تا خصوصیتی که نوشتم به بیشتر از 5 تاش برسم برای بیان، اونم شاید تازه سر و ته بحثا رو باید بزنم. این واقعا از اون سلسله بحثاییست که جا دارد که به ازای هر فقرش من خودم به تنهایی تعهد میکنم به ازای هر فقرش که بخوام صحبت بکنم بتونم 6-7 جلسه صحبت بکنم، میتونم. این قدرت رو به خدا داده، البته نه اینکه از خودم میگم، از اهل بیت میگم، این حرفات کتابامون هست، اون منابعمون هست، ولی ما میزنیم از سر و تهش تا به یه جاهای برسیم. اولیش رو فرمودم که پیغمبر خداوند میفرمه قال الله تعالی اهل دنیا دارای 19 خصوصیته. خصوصیت اول، من کسر اهل اکله، اهل دنیا کسانی که زیاد غذا میخورن، غذا خوردنشون چی آقا؟ زیاد. دین مبین اسلام آقا هم برای اصل خوردن ما و هم برای مقدار خوردن ما و هم برای کیفیت خوردن ما برنامه داره. اصلش چی بخوریم، چقدر بخوریم، کی بخوریم، برای هر ستاش برنامه داره. اولا برای اصلش قرآن کریم میفهمد کلو مما رزقکم الله حلالا طیبا، چیزی رو بخورید که خدا به شما داده، اولا حلاله، ثانیا طیبه. فرق حلال با طیب چیه؟ حلال، حلال این است که خدا روش دست گذاشته و فرموده این خوردنش اشکالی نداره. اینو باید به متن دین برگردیم. مثلا خوردن گوشت خوک اشکال داره، حتی از خود گوسفند خوردن 9 عضوش مشکل داره. پس حلال اون چیزیست که خدا دست روش گذاشته فرموده اینو میتونی بخوری. در مقابلش چیه؟ حرامه که دست گذاشته روش فرموده اینو نمیتونی بخوری. آقا نوشابه خواستی بخوری بخور، مدام رو صحیح نیست نباش. اما مشروب ملاحظم بسلم بود، به این که این منصوبه به کیست که خیلی اهمیت نداره، که به این که خدا اون رو حلال کرده، اون یکی رو حرام کرده. درست؟ این حلال و حرام. اما طیب چیه؟ طیب هر چیزیست که نفس انسان نسبت به اون کراهت نداره، بدش نمیاد، انزجار نداره. در مقابل میشه خبیث. خبیث هر چیزیست که نفس انسان نسبت به اون چی داره؟ آها، انزجار داره. بنابراین طیب ممکنه حلال باشه، اما شما ببخشید، شی ممکنه حلال باشه اما اگر با نفست کراهت داشتی میگه نخورش. مثلا اگر یه آبی باشه که توش لجن باشه، خب این لجن پاکه، حلال هم هست خوردنش، اما شما چرا نمیخوری؟ چون طیب نیست، قذره. بنابراین طیب بودن ملاک نفسی و شخصی است. ممکنه شما یه چیزی رو، حالا من نمیخوام تو منبر پیغمبر خیلی چیزا رو باز بکنم، حالا دیگه بگذاریم دیگه، ولی یه چیزایی هست حلاله اما طیب نیست. مثلا همین، بله ولش کن. خب پس چیزی که باید بخوری دو تا فاکتور داره، حلال و طیب. بعد از جلسه خدمت هستم. حلال و طیب یک. اما چقدر بخوری؟ اما چقدر بخوری؟ دستور چقدر بخوریش خیلی مهمه. غالبا فرمودن قلت و طعام، کم بخورید، کم بخورید. دستور امام صادق علیه السلام تا سر بخوره به لحد یادت باشه، معده رو به سه قسمت تقسیم کن، یک سومش برای غذا، یک سومش برای آب، یک سومش برای هوا. او یک سوم پر کن، نه تا بلغت الحلقوم. او وقت این کم خوردن سه تا خصوصیت داره، سه تا امتیاز داره. یک ثمرش ثمره جسمه، یک ثمرش ثمره روحه، یک ثمرش ثمره آخرتیه. من یکی یکی بگم، نمیتونم هم زیاد وارد بحث بشم چون وقتمون میگذره، بخوام به جاهای دیگه هم برسم. امتیاز اول، آقا اگر قلت و طعام را رعایت بکنین بدنت سالم میمونه. قال الکاظم علیه السلام لو ان الناس قصدوا فی الطعم فی الطعم لاعتدلت ابدانهم، اگر مردم خوراکشون رو میانه روی بکنن بدنشون سالم خواهد بود، یعنی نه اوره پیدا میکنن، نه چربی خون پیدا میکنن، هیچی بالا پایین نمیشه، چون اعتدال رو همیشه رعایت کرده. پس یک ثمره قلت و طعام امتیاز جسم، یک ثمره قلت و طعام امتیازی است برای روح. آقا میخوای آدم باهوشی باشی، میخوای آدم ذکی باشی، تا میگن دو تا چهار تا بکنی. قال علی جان علیه السلام لا تجتمع الفتنه والبطنه، زیرکی و تیزهوشی با پرخوری جمع نمیشه. اگه بخواد بچه تو تربیت کنی که باهوش بشه، امیرالمومنین فهمه عادتش بده به غذای. پس یه ثمرهش هم ثمره روحی است. حالا موارد دیگه هم هست پیشکشتون، اما یه ثمرهش این است که آقا با غلت و طعام میشه بسیاری از رذایل اخلاقی رو دفع کرد، با غلت و طعام میشه بسیاری از گناهان رو ترک کرد. یکی از مهمترین رذایل اخلاقی قساوت قلبی، این که آدم رحم به دیگری نکنه. مهمترین عامل برای قساوت قلب پرخوری، مهمترین عامل برای قساوت قلب. یکی از چیزهایی که بسیاری از جوانها رو رنجش میده تبعیت از شهوت جنسی است که مثلا خدا نکرده مشکل پیدا بشه. مهمترین عاملی که این شهوت جنسی رو تحریک میکند بحث اشباع در خوردنه. لذا میگن بگید که آقا از غذاهای جوانها تا مادامی که زن نگرفته غذاهای پرحجم نخورن، تخم و مرغ و حالا پیدا نمیشه گوشت و مثلا اینا نخو. حالا چرا اینو نخو؟ تو سربازخونه‌ها چرا تو غذا کافور می‌ریزن؟ برای یارو به تنزل بکشوننش دیگه، مزاج سرد بکنن، چون تحریکش وقت یه چی دیگه. یاد من عوض بخوام که گاهی مجبورم قصد صریح هست، من اخلاقم این نیست، اونا که با من ارتباط دارن میدونن که من اینجوری میبنه، ولی گاهی مجبورم، اجبارم هم از ناحیه دین. آقا این پرخوری پس هم عامل گناه میشه، هم عامل رذایل اخلاقی میشه، هم عامل تنبلی در عبادت میشه. حضرت داوود، جریان رو عرض کردم، یه حضرت داوود علیه السلام به ابلیس گفت چی من خوشت میان؟ گفت تو هم یه صفتی داری که من دوست داشته باشم. گفت حالا سر جدم بگو از چی خوشت میاد. گفت ببین آقای داوود، تو سر غذا که میشیدی ماشاءالله خوب میخوری. گفت مال خودم که خوب میخورم. آها اینش مهم نیست، مهم اینه که وقتی خوب میخوری سر عبادت کردن کسلی، حال مناسبو نداری. گفت به جدم قسم که دیگه غذای پر نمیخورم. گفت به جدت قسم که دیگه آدمیزادو نصیحت نمیکنم. بنا بشه کسی از مسجده من خارج بشه. از پرخوری مثل داوود رو تنبل در عبادت میکنه. حالا چقدر بخوری؟ قال رسول الله کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی. آقا زمانی بخور که احساس گرسنگی میکنی و زمانی از غذا دست بکش که هنوز گرسنه‌ای. ما بر اساس عادت کشورمون سه وعده غذا میخوریم، ولی نگاه نمیکنیم که سیریم یا نه. زن و بچه و مادر و پدر و دوستان سر سفره ما میریم، کاری به این نداریم که این جا داره یا نه. نری زشته، به حسب عادت. پیغمبر میگه آقا ببین هوا گرسنه بودی غذا بخور، حتما نباید سه وعده بشه. سه وعده بشه دو وعده هیچ جای دنیا به هم نمیزه، هیچ جای آخرت هم به هم نمیزه. بنابراین غذا رو زمانی بخور که گرسنه و زمانی دست بکش که هنوز گرسنگی وجود داره. یکی از ثمراتش اینه که آقا آدم از غذا لذت میبره، یعنی از حتی خود خوردن هم لذت میبره. یکی از جهاتی که مثلا ما غذاها برام طعم نداره، عامل اصلیش همین بحث پرخوری. پس اهل دنیا من کسرم اکلو، کسانی هستن که زیاد میخورن. دومی خصوصیت اهل دنیا من کسر زهکو، زیاد میخندن، زیاد میخندن. اولا دین ما نفرموده نخندید، فرموده زیاد نخندید. پس زیاد نخندیدن ملاکه و زیاد خندیدن میشه از خصوصیات اهل دنیا. ما تأثیر میکنیم به پیغمبر در خندیدن به دو مطلب. یک، پیغمبر از این شن اسلام در مقام خندیدن به حدی بخندن که دندانهای مبارکشون پیدا میشد نه حلقشون. یک. دو، در خندیدن باید حکمت رو رعایت بکنی. خندیدن باید منشأ تعجب باشد، یعنی چون تعجب کردی باید بخندی، نه از باب تمسخر، نه اینکه کسی رو مسخره کنی. این خندیدن جایز نیست، ولو کمش هم که باشه. اگر خنده شما به مردم به حسب تمسخر باشه، ولو کم هم باشه، اهل دنیا. پیغمبر به جبرئیل فرمود این میکائیل چه نمیخنده، من ندیدمش تا حالا بخنده. فرمود یا رسول الله، از وقتی که خدا جهنم رو خلق کرد، خنده از دب این ملک مقرب دور شد. پس آینده روشنی چون وجود نداره، زیاد هم نباید خند. این هم یه بس. سومین خصوصیت، اهل دنیا کسانی هستن که من کسر نومه، کسانی هستن که زیاد میخوابن. من نمیدونم میزان خواب کم چقدره، پزشکا میگن 8 ساعت، اونایی که دستورات سلوکی صادر میکنن 6 ساعت، اما حالا واقعا یه کسی براش 5 ساعت هم زیاده. اینا نمیشه دستور عمل صاف تو در واقع داد. هر کسی باید به موقعیت خودش ببینه چقدر براش زیاده. میگه آقا من 6 ساعت میخوابم، ولی خب اراده این معنا رو بکنه که 5 ساعت بخوابه، براش هیچ خللی از نظر روحی روانی و جسمی ایجاد نمیشه. اگه همچین مطلبی نشود اشکالی نداره آدم کمتر بخوابه، ولی دیگه از ده عباسی 3 تا 8 ساعت نخوابادم. یکی خواست دیگه مثلا بگه خیلی من باید دیگه بهداشت رو رعایت بکنم، همون 8 ساعت اول کافی. امام صادق علیه السلام میفرماید کثرت النوم مذهبت للدین و الدنیا، زیاد خوابیدن هم دین آدم رو ضایع میکنه هم دنیای آدم رو. یعنی هم از معاملات شیرین میمونی، هم از یادگیری و فراگیری دین میمونی. ثمرش هر دوست، ضررش هر دوییه، هم دنیا رو از دست میدی هم آخره. مادر حضرت سلیمان، خیلی عجیبه، رسول الله فرموده مادر حضرت سلیمان به حضرت سلیمان نصیحت میکنه، پیغمبر خدا مادرش دروش نصیحت میکنه، ایاگه و کست نوم بلنگ، پسرم شب زیاد نخوابی، فا این کست نوم بلنگ تدع الرجل فقیرن یوم القیامه. کسی که شب زیاد بخوابه روز قیامت دستش خالی فقیره. یعنی اگه میخواید ثروتمند در قیامت باشی باید شب زیاد نخواب. حالا اگه آدم زیاد بخوابه چی؟ قال صادق علیه السلام ان الله عز و جل یبغض کثرت النوم، خدا کسی که زیاد بخوابه ازش تنفر داره. این در 5-6 جا وجود داره، یکیش مال کسانی که زیاد بخوابن، خدا تنفر داره. یادت باشه همیشه اگه خواستی زیاد بخوابی بدون که یهو خدا غضبت میکنه. خب چهارمی خصوصیت اهل دنیا، من کسر غضبه، کسی که زیاد عصبانی میشه، زیاد خشمگین میشه، چه به حق چه به ناحق، چه به حق چه به ناحق، هر دوش مذمومه. اون چیزی که در غضب مهمه چی آقا؟ گفتی ول کاظمین فرو ببری، بعدش چی؟ ولعافی نهن ناس، به اون کسی که تو رو خشم کرده ازش در بگذری. بعد دیگه چی؟ ان الله یحب ال، آخر آیه است دیگه، میفرمه چه؟ ان الله یحب ال، خدا اهل احسان رو دوست داره، یعنی بهش چیکار بکنی؟ نیکی هم بکنی. این دست میشه مومه، نه اینکه خشمشو فرو ببره، خشمشو فرو ببره، یارو رو ببخشه بعد یه پولی هم بهش بده. امام زین العابدین علیه السلام، خیلی عجیبه، بعضی آدم ها خیلی رنده، یکی از این کنیزاشون یه کاری کرد، امام عصبانی شد، خشم تو چهره امام دید، گفت یبن رسول الله والکاظمین الغیظ، امام آرام شدن. بعد عرض کرد که یبن رسول الله والعافین عن الناس، امام فرمودن ازت درگذشتم. بعد عرض کرد که یبن رسول الله، زیل آیه می فرماد ان الله یحب المحسنین، امام فرمودن تو رو در راه خدا آزاد کردم، تو رو در راه خدا، یعنی بخشش میکنم. نه اینکه زبانم میگم بخشیدمه. غضب چیه؟ حضرت امیر علیه السلام میفرمایند الهدته ضرب من الجنون، غضب یک شاخه از جنونه. لأن صاحبها یندم و ان لم یندم فجنونه مستحکم، به خاطری که آدم غضبناک میشه بعد پشیمون میشه، اگه پشیمون نشد اون جنونش دائم میشه. یعنی انقدر میره جلو، انقدر میره جلو، انقدر میره جلو که امام علیه السلام بیفرماید به این که فیقتل اللتی حرم الان و یغذف المحسنه، یا یک کسی رو میکشه که حقش مردن نبوده، یا به یک آدم پاکدامنی تهمت میزنه. اینو بهش بگن منشأ جنون. غضب منشأ جنون داره. حضرت صادق علیه السلام بیفرماید من لم یملک غضبه لم یملک عقله، کسی که غضبش رو کنترل نکنه عقلش رو کنترل نکرده، یعنی در حیطه عقل عمل نمیکنه. همون جنونیست که امیرالمومنین علیه السلام فرموده. خب چند تا خصوصیت شده ها؟ چهارت. پنجمیش رو بگم. خسته شدین؟ میدونم خسته میشید ولی چی فرم نشدین. باریکشالله. خدا انشالله خیر دنیا و آخرت بده. خدا شما مستمع ها رو از ماها نگیره و ما رو هم اهل بکند که اگر یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت بخوایم وقتتون رو بگیریم مطلب بهتون بدیم، با داستان سرتون رو گرم نکنیم. من امیدوارم که انشاءالله ما که در کرسی گویندگی هستیم بتوانیم لااقل این کار رو انجام و تلاشم خدایی ایده، حالا نمیدونم پسش بر اومدم یا بر نیومدم ولی تلاشم دائما این هست. پنجمین خصوصیت اهل دنیا اینه که آقا قلیل الرضا لا یعتذر الا من عصا الی لا یقبل عذر من اعتذر الی. آدمایی هستن که ام مردم راضی نمیشن، حالا یکی یه بدی کرده در حقش اومده میگه آقا ما رو بپکاره، بین من و تو خدا در قیامت قضاوت کنه. بابا پیادهشو با هم بریم. کجا داریم میریم؟ پیادهشو با هم بریم. آبا یارو اشتباه کرده. میاد عذرخواهی میکنه. لا یعتذر الی من عصا الی. یا یه وعده‌ای به شما کرده، وعده‌شو نتونست انجام بده. عذرخواهی میکنه. لا یقبل عذر من اعتذر الی. آه ببخشید من نتونستم اون وعده‌ای که بهتون انجام بدم، وعده‌ای که بهتون داده بودم رو انجام بدم. برو ما دیگه اصلا با هم کاری نداریم. این ورجو و اون ورجو کجا؟ یارو عذرخواهی داره میکنه طرف مقابله. قلیل الرضا دو فقره داشت. قلیل الرضا نسبت به کسی که فوشش داده، قلیل الرضا کسی که وعده داده و عذرخواهی داره میکنه آقا نتونست انجام بده، نتونست انجام بده. خب ما آدمی ربات که نیستیم که طبق یه برنامه عمل بکنیم، یه شرایطی ما رو از کار میندازه، یعنی نمیتونیم اون آدمی باشیم که مثلا فرض کنید 10 روز پیش بودیم. به هر صورت بالا پایین داره زندگی دیگه. حضرت امام زین العابدین علیه السلام بفرماد چقدر اینها بزرگواره. ان شتمک رجل ان یمینک، در گوش راستت فوشت داد، ثم تحول عن یسارک فاعتذر الک، از اینجا اومد اینجا چند قدم میشه؟ یه قدم متحول شد، عذرخواهی کرد، فقبل عذره، بپذیر عذرشو. به همین فاصله این ور فوش داد، این ور عذرخواهی کرد. حالا یارو 40 ساله که با داداشش قهر مدرس اخلاق همه جایم دیگه از پاپ کاتولیک در نشین. امام زین العابدین یه هرچی حرف در اخلاق و حقوق و قرآن و حدیث مولی این خانواده است. اینم شد چند تا عزیزم؟ 5. متاسفانه اون 14 تای دیگر رو نمیتونم امروز بگم. حالا وعده میکنم بهتون در روزهای دیگه که در خدمتتون بودیم، حالا 40 انشالله اولی جلسه رسمی است که خدمتتون خواهیم بود، انشالله اونها رو در جلسات بعد عرض میکنم، ولی تیترش رو بهتون میگم که بتوانید خودتون پیگیری بکنید. یکیش کسلانون اندت تاعه، اهل دنیا سر عبادت خدا آدم های کسلی هستن. شجاعون اندل معصیه، موقع گناه کردن آدم ها شجاعی هستن، تو خیابون گناه میکنن. سابقا اینجوری بود، ما روحانیت به زنها محرم نبودیم، ما رو که از دور میدیدن روزالیه را درست میکنن، حالا نه دیگه ما محرم شدیم مثل شما شدیم. این شجاعت در گناهه، شجاعت در گناه. اهل دنیا این خصوصیت دارن. یا آج آقا و خود عمل هو بعید، آرزوهای طولانی، عجل هو قریب، لا یحاسب نفسن، مرگش نزدیکه ولی محاسبه عمل نداره، محاسبه عمل نداره. قلیل و تفقه، اصلا فکر نمی کنه، دردم عمل می کنه. 11 کثیر الکلام، زیاد حرف می زنه، از نان و پنیر سبزی تا نان و تکنولوژی همه رو یه راست بسط داره، همه رو داره، همه رو بسط حرف داره. یعنی الان شما راجع به انرژی هسته‌ای صحبت بکنی، اون راجع به مختصاتش بگه، راجع به فجایع غزه مختصاتشو برات میگه و تحلیل ها که در دکونی جد دارین و بگو آقا من سرم درد میکنه، بهت نسخم میده. کسی و کلام، زیاد حرف میزنه، راجع به فوتبال هم تا بخوای حرف میزنه. قلیل الخوف، از خدا نمیترسه. کثیر الفرح عند الطعام، سفره رو که میبینه اصلا گل از گلش باز میشه. و ان اهل الدنیا لا یشکرون عند الرخا، موقع شادی ها شاکر نیستن. ولا یصبرون عند البلا، وقتی بلا و امتحان نازل بشه صبر نمیکنن. کثیر الناس عندهم غلیظ، مردم رو اصلا براشون ارزشی قائل نیستن. یحمدون انفسهم بما لا یفعلون، خودشون رو کارت تبریک برای خودشون میفرستن به اون کاری که انجام ندادن، به اون کاری که انجام نداده هر روز صبح خودش رو تحمید میکنه که ما چه هستیم و چه نیستیم، که نیست. و یدعون به مالی سلحون، و اون چیزی رو که اهلش نیست ادعا میکنه، چه نماز شبی ما میکنه. و یذکرون مساو الناس، بدیهای مردم رو دائما به رخ مردم میکشه، ذکر میکنه فلانی خیلی آدم بدیه، فلانی دارن این خصوصیت. این 19 تا خصوصیته، اگر خدا توفیقم بده جلسات آینده بتوانیم انشاءالله بیانش. خب از امام زین العابدین علیه السلام سوال کردن در این مسیر مدینه به مکه، مکه به کربلا، وقایع کربلا، کربلا تا کوفه، کوفه تا شام، کجا بر شما خیلی سخت گذشت؟ حضرت سه بار فرمودن الشام. خیلی عجیبه، چرا بر شما یا ابن رسول الله شام اینقدر سخت گذشت؟ امام علیه السلام و لشکر و کاروان اسرا 27 محرم رسیدن به دروازه های شام. کسانی را که عالم را پناهند، عزیز من عند الله هستند رو تحقیر کردن دشمن. 3 پشت دروازه شام همه رو نگه داشتن. شام 2 خصوصیت داشت که برای اهل بیت خیلی سنگین بود. خصوصیت اولش این بود که بعد از 3 که اهل بیت رو وارد کردن، شهر رو عازین کرده بودن. عازین یعنی چراغونی کرده بودن، مردم رو بغل هم قرار داده بودن، دست می زدن، کف می زدن، به هم شیرینی تعارف می کردن، نقل می دادن. یکی از مشکلات شام این بود، کف زدن بود. اما مشکل دوم شام این بود که به این سردسته نیزدارها که سر اهل بیت روی اون نیزه ها بود، یهود عنود شام پول دادن، گفتن سرا رو بیارید تو محله ما، از محله یهودی ها رد بکنید. قرار شد که یک روزی سرا رو ببرن تو محله یهودی ها. اینا از قبل آماده شده بودن، گفته بودن جمع بشین بیان انتقام خیبر رو بگیریم. این بچه همون آقاییست که فتح خیبر کرد، این بچه همون آقاییست که فتح هنین کرد. چجور انتقام گرفتن؟ وقتی سرا رو وارد محله یهودیا کردن، از همه جانب ها به طرف این سرها سنگ ها بود که می زدند.